ستاره های سربی، فانوسک های خاموش، منو هجوم گریه از یاد تو فراموش.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی برای گشت و گذار در عرصه‌های فرهنگ و اندیشه. پس از 2 ساعت سیاحت در جهان گزارش‌های خبری و سیاسی روز که در آن با اردوان میکنام همراه بودید و اکنون منازی عظیما شما را به دیارهای دیگر می‌برم. دیار تازه‌ها و موضوع‌های فرهنگی. ما به برنامه‌های ساعت سوم امروز بپردازیم. همانطور که از اردوان نیکنام نیز شنیدید، برنامه اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران از روزهای یک شنبه به شنبه‌ها منتقل شده است. بنابراین امروز پس از برنامه مجله نیویورک، مجله پررنگ و نور و نوای نیویورک از بهنام ناطقی، از شما دعوت می‌کنم که به برنامه اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و تاریخ تهیه می‌شود، توجه فرمایید. طبیعی است که زمان برنامه دانستنی‌های پزشکی از روزهای شنبه به یک شنبه‌ها منتقل شد. بهنام ناطقی مجله نیویورک را می‌گشاییم و به فهرست آن نظری می‌کنیم. امروز بهنام ناطقی مجله نیویورک را ویژه سینما کرده است. سینمای حقوق بشر در نیویورک. امروز در جشنواره فیلم دیدبان حقوق بشر با او فیلم یک کارگردان ایرانی را تماشا می‌کنیم و پای صحبت این کارگردان می‌نشینیم. مجله نیویورک و بهنام ناطقی.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به فیلم 7 روز در تهران، نخستین کار سینمایی آقای رضا خطیبی که در ماجرای سفر یک مستندساز ایرانی مقیم فرانسه به همراه گروه خبرنگار فرانسوی به ایران به دوگانگی فرهنگی ایرانی‌های مهاجر و دیدگاه‌های غرب نسبت به ایران می‌پردازد و همچنین دیداری با آقای رضا خطیبی، کارگردان 35 ساله فیلم که در مصاحبه با رادیو آزادی از بازگشت خود به ایران بعد از 10 سال دوری و حدیث نفسی سخن میگوید که در فیلم 7 روز در تهران ساخته است. روشنفکران، هویت ایرانی و خودسانسوری. امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به جشنواره فیلم دیدبان حقوق بشر که هفته گذشته با فیلم‌های درباره تأثیر جنگ، نجات پرستی، خودخامگی و تعصب‌های قومی و مذهبی بر زندگی آدم‌ها در تالار والتر رید از مجموعه عظیم مرکز هنری لینکلن آغاز به کار کرد. جشنواره‌ای که 13 سال است به همت سازمان دیدبان حقوق بشر برگزار می‌شود، بعد از فاجعه 11 سپتامبر مفهوم تازه‌ای پیدا کرده است. سینمای حقوق بشر امروز در مجله نیویورک.
Thank you.
دوازده سال هر سال در آغاز تابستان جشنواره فیلم دیدبان حقوق بشر که به افتکار و همت سازمان دیدبان حقوق بشر برگزار می شود، مجموعه از فیلم های داستانی و مستند را به نمایش می گذارد، از خاورمیانه، از آمریکای لاتین، از اروپای شرقی و جهان غرب، که در هر یک از آنها به قربانیان نقض حقوق بشر اسم و چهره و داستان داده شده است. اما در این 13 سال برگزاری جشنواره، در این نخستین جشنواره بعد از 11 سپتامبر، جشنواره فیلم دیدبان حقوق بشر مفهوم تازه‌ای یافته است و با فیلم‌های درباره زندگی انسان‌ها در افغانستان، خاورمیانه و آمریکا به بررسی تحولاتی می‌پردازد که چهره دنیا را در فاصله کوتاهی دگرگون کرد. از این دیدگاه این جشنواره گویی امسال تولدی تازه را تجربه می‌کند و مأموریتی تازه که راوی غمخوار داستان جهان بعد از 11 سپتامبر باشد. هوشیاری نویافته آمریکایی‌ها نسبت به کشمکش‌های سیاسی و اجتماعی سایر نقاط جهان هم بر وجاهت این جشنواره نسبتاً گمنام افزوده است. وقایع نگار تغییر عظیم جهان در پیامد فاجعه 11 سپتامبر فیلم افتتاحی جشنواره بود که دوشنبه شب نمایش داده شد، فیلمی به نام افغانستان در سال 1380 از تیم مستندساز ایتالیایی آقایان فابریتسیو لازارتی و آلبرتو وندمیاتی. این دو نفر سازندگان فیلم افتتاحیه پارسال این جشنواره هم بودند، فیلمی به نام جنگ که مستندی بود درباره ساخته شدن یک بیمارستان صحرایی توسط پزشکان ایتالیایی برای مجروحین جنگی در شهر کابل که فجایع جنگ داخلی افغانستان و تلفات انسانی اون رو به طرز دلخراشی تصویر میکرد. در فیلم امسال هم همون تیم جراحی ایتالیایی و انگلیسی که طالبان در فیلم قبلی بیمارستان آنها را تعطیل کردند به افغانستان باز می‌گردند و این فیلم ماجرای تلاش مجدد آنهاست برای برپا کردن بیمارستان و سرانجام پیوستن آنها به جنبش بازسازی افغانستان و منازعات قومی و کشمکش جنگ سالاران که مانعی بر سر بازسازی افغانستان است. برخلاف فیلم قبلی در این فیلم بارقه‌هایی از امید می درخشد، هرچند که باز هم شاهد فقر دلخراش افغانستان هستیم. برای فیلم های حقوق بشر در فیلم دیگری پا به پای یک عکاس جنگ مروری می کند به صحنه های جنگ های فجیع در نقاط مختلف جهان طی 2 اخیر، از کوسوو تا اندونزی و از آنجا به کرانه غربی رود اردن. این فیلم مستند درباره زندگی و هنر آقای جیمز نکتوی، عکاس جنگی آمریکایی است که توسط کارگردان سوئیسی آقای کریستیان فرای ساخته شده و از جمله فیلم‌های قابل ملاحظه جشنواره امسال است که اتفاقاً به طور همزمان در یکی از سینماها هم به نمایش در می‌آید. مستند دیگر این جشنواره یک بیوگرافی انتقادی است به نام محاکمات هنری کیسینجر بر اساس کتابی به همین نام از روزنامه‌نگار آمریکایی آقای کریستوفر هیچلز که در اون وزیر امور خارجه سابق آمریکا به خاطر نقشی که از نظر نویسنده کتاب و سازنده این فیلم در جنگ ویتنام، سرنگونی سالوادور آینده در شیلی و همچنین در کشتار دست جمعی در تیمور شرقی توسط حکومت سوهارتوی اندونزی ایفا کرد، یک جنایتکار جنگی قلمداد شده. دیدگاه‌های چپگرایانه نسبت به کارگران و سرمایه امسال هم در چند فیلم این جشنواره به چشم می‌خورد، از جمله فیلم داستانی نیمه مستندی به نام نویگیترز درباره یک دست کارگر راهن در یورکشایر جنوبی که در اثر خصوصی سازی شرکت راهن سراسری بریتانیا بیکار شدند. البته نمایش فیلمی درباره مشکلات انسانی کارگرهای بیکار شده در جشنواره حقوق بشر ممکن است امنیت شغلی رو هم در کنار آزادی‌های فردی و اجتماعی یک حق بشری به حساب بگذارد. موسیقی جشنواره فیلم‌های دیدبان حقوق بشر هر سال از جمله معدود برنامه‌های سینمایی بود که در آن چند فیلم از کارگردانان اسرائیلی، فلسطینی و لبنانی به بازگو کردن تأثیر بحران خاورمیانه بر زندگی فردی هر دو سوی درگیری می‌پردازند. امسال هم فیلم برجسته‌ای که در این زمینه در جشنواره گنجانده شده، کاریست از کارگردان فرانسوی لبنانی تبار، آقای ژان خلیل شمون، به نام در سایه شهر. داستان یک پسر 12 ساله لبنانی که بعد از فرار از دهکده جنگ زده خود در جنوب لبنان در بیروت بار دیگر شاهد جنگ داخلی می شود که شهر را به دو پاره تقسیم می کند و جوانان حلقه دوستان خود را که از مذاهب و اقوام مختلف لبنان هستند در هم شکسته می یابند. این فیلم صحنه‌های دلخراشی از زندگی در شرایط جنگی سالهای 1970 در بیروت را به طرزی مؤثر بازسازی می کند. برنامه شب افتتاح جشنواره فیلم دیدبان حقوق بشر یک فیلم تازه بود از گوستاو گاوراس، محصول فرانسه، فیلمی به نام آمن. گوستاو گاوراس که 30 سال پیش با فیلم زی یا زد در جهان درخشید و فیلم‌های برجسته‌ای در آمریکا هم درست کرد، از جمله فیلم میسینگ یا گم شده، در این 30 سال چندان پرکار نبوده، اما تمام فیلم‌های او، چه فیلم‌هایی که در اروپا ساخت و چه چند فیلمی که در هالیوود کارگردانی کرد، با حقوق بشر و مبارزه با فساد سیاسی سر و کار دارند. در فیلم آمن، آخرین اثر او که برای اولین بار در فیلم آمن، آخرین فیلم گوستاو گاوراس که برای نخستین بار در آمریکا در جشنواره فیلم دیدبان حقوق بشر نمایش داده شد، داستان یک دانشمند شیمیست با وجدان آلمانی را بازگو می کند که متوجه می شود از گاز زایکلان بی که در لابراتوار به وجود آورده است برای کشتار یهودیان در اردوگاه های هیتلری استفاده می شود. این فیلم سند محکومیت کسانی است که در برابر فاجعه ای که شاهدان بودند سکوت کردند. از کارگردانان ایرانی دو فیلم در جشنواره فیلم دیدبان حقوق بشر گنجانده شده. فیلم رأی مخفی از آقای بابک پیامی ماجرای یک خانم ناظر انتخابات و یک سرباز است که مسئولیت حوزه رأی‌گیری در یک دهکده دورافتاده بر دوش آنها گذاشته شده، اما چون کسی برای رأی دادن نمی‌آید، آنها برای جمع کردن رأی به جستجوی رأی دهندگان می‌پردازند. فیلم رأی مخفی از آقای بابک پیامی دیروز جمعه برای اولین بار در آمریکا در جشنواره فیلم دیدبان حقوق بشر نمایش داده شد. فیلم ایرانی دیگر جشنواره فیلم 7 روز در تهران نام دارد که در تهران به اسم فردای قشنگ به نمایش درآمد. این فیلم محصول مشترک فرانسه و ایران است و ماجرای سفر یک کارگردان مقیم فرانسه برای تهیه یک فیلم مستند به ایران که موضوع گزارش دیگری است در مجله نیویورک امروز. امروز در مجله نیویورک نگاهی به فیلم 7 روز در تهران، نخستین کار سینمایی آقای رضا خطیبی که در ماجرای سفر یک مستندساز ایرانی مقیم فرانسه به همراه گروه خبرنگار فرانسوی به ایران به دوگانگی فرهنگی ایرانی‌های مهاجر و دیدگاه‌های غرب نسبت به ایران می‌پردازد و همچنین دیداری با آقای رضا خطیبی، کارگردان 35 سالی فیلم که در مصاحبه با رادیو آزادی از بازگشت خود به ایران بعد از 17 سال دوری و حدیث نفسی سخن می‌گوید که در فیلم 7 روز در تهران ساخته است. روشنفکران، هویت ایرانی و خودسانسوری، امروز در مجله نیویورک. در فیلم هفت روز در تهران که دیروز برای اولین بار در آمریکا در جشنواره فیلم دیدبان حقوق بشر به نمایش درآمد، یک کارگردان ایرانی مقیم فرانسه به نام رضا همراه با یک خبرنگار فرانسوی در رأس یک گروه فیلم مستند به ایران می‌روند تا درباره جوانان ایران بعد از انتخاب محمد خاتمی به سمت رئیس جمهوری اسلامی برای تلویزیون فرانسه فیلم بگیرند. در ایران یک استاد ادبیات فرانسه که بعد از سالها تحصیل و زندگی در پاریس به تهران بازگشته با این گروه همراه می شود. در این چارچوب ساده آقای رضا خطیبی کارگردان و نویسنده این فیلم فرصت می یابد تا هم به جنبه های عاطفی مهاجرت و دوری از وطن و خانواده بپردازد و هم با نمایش دو روشنفکر تحصیل کرده اروپا از روشنفکران تحصیل کرده انتقاد کنند که هر کدام به دلیلی سعی در پرده پوشی حقایق ایران دارند، حقایقی که جوانان ایرانی در خیابانها و دانشگاه اصرار دارند با اونها در میان بگذارند.
آقا شما نیم باید جهتون بگیرید
موفقیت این نخستین کار سینمایی که با بودجه کم و امکانات اندک ساخته شده در تلفیق لایه‌های فکری و عاطفی و تنیدن آنها در روابط انسانی میان قهرمانان فیلم است و عرضه این همه در حالی از غم تلخ و شیرین غربت و احساساتی که بعضی از آنها شاید برای ایرانیان دور از وطن که غم غربت یا نوستالژی را تجربه کردند قابل لمس تر باشد. این فضای نوستالژیک را در فیلم کارگردان با استفاده از چند ترانه قدیمی به جای موسیقی متن به وجود آورده است. آقای رضا خطیبی کارگردان 35 ساله فیلم هفت روز در تهران که در 16 سالگی ایران را ترک کرد و در فرانسه بزرگ شده سینما را به طور غریزی آموخته است. چند سالی در فرانسه کار تئاتر کرده و بعد از ساختن یک فیلم بسیار کوتاه و یک فیلم داستانی پلیسی نیم ساعته برای ساختن اولین فیلم خود از یک تهیه کننده فرانسوی آقای ژان ماری بوله سرمایه اندکی گرفته. فیلم هفت روز در تهران با موفقیت در جشنواره فجر در تهران به نام فردای قشنگ نمایش داده شد و ظاهراً ممکن است در ایران هم اکران بشود. این فیلم از جمله به جشنواره ریو دو ژانیروی امسال دعوت شد و در جشنواره روتردام گل کرد و همچنین در جشنواره برگاموی ایتالیا جایزه سوم را گرفت. آقای خطیبی در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید این فیلم را به این دلیل ساخت تا با تلقی غرب از ایران و ایرانیان برخورد کند.
اصولا ایرانیان که در خارج کشور هستن بالاخره یک بار تو زندگیشون احساس کردن که وقتی مثلا ما به عنوان خارجی به عنوان ایرانی ما رو میشناسن دید خیلی منفی دارن نسبت به ما، همون دفعه اولش شاید، بعدش خب بعد که میشناسن این احساس ازشون دور میشه، ولی نگاه اول یه حالت به عنوان یه تروریست، یه انسانه به قول معروف عقب مونده و یه حالت اینجوری میبینن. بعد خب این همیشه آدمو اذیت میکنه، یعنی همون نگاه اول آدمو میرنجونه. من این پروژه‌م می‌خواستم یه طوری درست بکنم که یه گروه فرانسوی هستن که تقریبا میشه گفت توی این گروه هر کسی یه شخصیت مختلفی داره، شخصیت خودشو داره، که اینا وقتی میرن توی ایران دید یه خارجی، یه چند تا خارجی که میرن ایران دیدشون چجوری میتونه باشه. و خیلی بیشتر برام جالب بود که به خارجی ها این دیدو از طریق خودشون، از دید خود، نگاه خودشون نشون بدم. با اینکه فیلم یه کارگردان ایرانیه، ولی بهشون یه طوری بقبولونم که خارجی دارن این دیدو دارن از ایرانیا، که بتونم یه کاری بکنم که دید خارجی هم نسبت به ایرانیا عوض بشه.
صدای آقای رضا خطیبی را میشنویم، کارگردان فیلم هفت روز در تهران، که دیروز برای نخستین بار در آمریکا در جشنواره فیلم دیدبان حقوق بشر در نیویورک به نمایش درآمد. آقای رضا خطیبی میگوید فیلم‌های کارگردانان معروف ایران اغلب به روستاییان می‌پردازند، ولی او می‌خواست با فیلم هفت روز در تهران چهره دیگری از زندگی در ایران امروز را نمایش بدهد که کمتر در فیلم‌های ایرانی که از ایران به جشنواره‌های خارج صادر می‌شوند شاهد آن هستیم.
الان فیلم‌های ایرانی که تو کشورهای خارج هست، مثلا بیشتر همون کیارستمی و مخمل باف و اینا، که کارگردان خیلی خیلی بزرگی هستن، ولی خب بیشتر تو ایران و ایرانی‌ها رو یه جلوه نشون میدن که تمام مثلا فرانسوی‌ها اینجا فکر می‌کنن ایرانی‌ها همه تو دهات دارن زندگی می‌کنن، همه وقتی فیلمو دیدن یه سری باورشون نمی‌شد که تهران هم مثلا توش خیابون اینجوری داره، مثلا شهر مثلا آدما اینجوری هن. یعنی یه همچی دیدی نداشتم، من میخواستم یه همچی دیدی هم بهشون نشون بدم که فقط تو دهات نیستن، یعنی ایرانی فقط اونا نیستن، نه که بخوام بگم اونا بدن یا چی، فقط میخواستم بگم که یه دید دیگری هم اضافه بکنم به این دیدهایی که نسبت به ایران و ایرانی ها داریم، که گفتم پس بهتر بریم توی شهر، توی شهر هم مثلا تهران، خب دیگه پایتخت ایران، و از این طریق مخواستم یه دید جدید نشون بدم.
در فیلم هفت روز در تهران دو روشن فکر ایرانی که در فرانسه تحصیل کردند، یکی از آنها کارگردان فیلم و دیگری استاد فرانسه در دانشگاه تهران، هر کدام به نوعی و به دلیلی سعی می‌کنند از بازگو شدن مشکلات ایران جلوگیری کنند. برخورد اونها با همکاران فرانسوی گروه فیلمبرداری که سعی در نشون دادن بدون ملاحظه ی همه چیز دارن، و با جوانان ایرانی که از اونها میخواهند پیامشون رو به دنیا برسونن، موضوع این فیلم است. از طریق این برخورد، رضا خطیبی در داستان تلخ و شیرین و عاطفی خود، خودسانسوری و سکوت روشنفکران ایرانی رو محکوم میکنه. چهار چوب فیلم، یعنی فیلمی درباره ساخته شدن یک فیلم مستند درباره جوانان ایرانی، فرصتی است برای ارائه فهرستی از مشکلات و نظرگاه‌های دختران و پسران سرزنده‌ای که در انتقاد از وضع موجود ملاحظات روشنفکران را رعایت نمی‌کنند.
وسیله نداریم، امکانات توی دانشگاه‌ها خیلی کمه، مشکلات ما زیاده، ولی خب ما می‌سازیم
چیکار کنیم. میراسیم این چیزی اضافه کنیم؟
چرا، میخواستم بگم که ما ایرانی ها دوست داریم با مردم های کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنیم و باشون آشنا بشیم، تبادلای فرهنگی خیلی مهمه. در ضمن میخواستم از اینجا به تمام جوان های فرانسوی سلام کنم و بگم که به فکر ما جوان های ایرانی هم باشن.
باشه، خب خیلی ممنون. من
از این می‌خواستم یه چیزی رو هم اضافه کنم، این که وقتی ما با اینترنت گفتگو می‌کنیم و میگیم که ایرانی هستیم، مردم ارتباطشون رو قطع می‌کنن. می‌خواستم بگم که دست از این مسخره‌بازی‌هاتون برداره.
باشه. Mais bon, j'espère en tout cas que le message est passé et qu'en France les internautes auront une attitude différente. Assurément ممنونم. و از این طریق هم با
سلام.
مرسی.
صدای صحنه‌ای رو میشنیدیم از فیلم هفت روز در تهران، که در اون دو دختر دانشجو سوال‌های خبرنگار فرانسوی رو جسورانه پاسخ میدهند. آقای رضا خطیبی دو شخصیت روشنفکر فیلم خود رو در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینطور توصیف میکند.
تو این داستان دو تا میشه گفت روشنفکر، یکی شخصیت رضا توی داستان که کارگردان گروه فرانسویه، یکی هم اسفندیار که استاد دانشگاه در دانشگاه تهرانه، استاد دانشگاه زبان فرانسه در دانشگاه تهرانه. رضا که کارگردانه، مرد تصویر خودش سانسور میکنه خیلی چیزا رو، یعنی که خودش نمیذاره یه سری چیزا، نمیخواد بذاره یه سری چیزا نشون داده بشه. و اون اسفندیار که روشنفکره، یعنی که مرد کلام هست، توی این داستان حرفی نمیزنه. تنها باری که فقط حرف میزنه موقعیه که پشتش به دوربینه، یعنی که ما نمیبینیمش وقتی حرف میزنه، و درست بعدش هم حالش به هم میخوره. یعنی که مسئله روشنفکر هم تو ایران مسئله بود، این شخصیتی که مرد کلامه نمیتونه حرف بزنه، و اینکه خب مریض هم هست و مریضیش هم مریضیه که میمیره دیگه بالاخره، یعنی که مشکلی هم میخواستم از این نظر نشون بدم. ولی میگم داستان اصلا جنبه سیاسی نداره، بیشتر داستان جنبه فرهنگی داره تا بخواد سیاسی بخواد صحبت بکنه.
فکر میکنید اونا چی رو میخوان پنهان کنن؟ این روشنفکر و این مرد تصویر و مرد کلام در فیلم شما که هر دو از فرانسه آمدن به کشور خودشون، چی رو میخوان از فرانسوی‌ها و بقیه دنیا نسبت به کشور خودشون پنهان بکنن؟ که اون ایرانی‌ها میگن بذار ما بگیم و نشون بدیم.
مثلا یه صحنه هست که اکیپ فرانسوی مثل خبرنگاره میخواد مثلا یه شام که دارن میخورن روی زمین نشستن، میخواد فیلم برداری بکنن که مثلا نشسته به کنار سفره دارن غذا میخورن، و این شخصیت رضا نمیخواد اینو نشون بده، به خاطر اینکه فکر میکنه، یعنی تو ذهنش اینه که اگه بخواد اینو به خارجی ها نشون بده، خارجی ها برداشت این میکنن که ایرانی ها یه حالت مثلا عقب مونن روی زمین غذا میخورن، یه همچین چیزی تو کلشه. در صورتی که شخصیت خبرنگار فرانسوی درست مخالف اینه، یعنی که واقعا آدمیه که خیلی بازه، بهش هم تاکید میکنه، میگه خب این فرهنگتونه، آدم از این که نباید خجالت بکشه. آخر داستان هم که توضیح میده میگه خب اگه فرانسوی هم میخواستن مثلا از یه سری دهاتی هاشون، خب اینجا هم این چیزا هستش که یه آداب و رسومی دارن، بالاخره تو فرانسه هم دهات داره، یعنی که این میگه مگه فرانسوی باید خجالت بکشن از فرهنگ روستایی هاشون و این چیزا؟ به رضا میگه، میگه این چیزا فرهنگتون رو ضعیف نمیکنه، برعکس فرهنگتون رو قوی میکنه، پس از اینا نباید خجالت کشید. رضا یه سری مسائلش اینه که نمیخواد نشون بده، یه سری مسائلش هم مسئله سیاسیه، یعنی که خیلی وقت هم بوده نبوده، ایران نبوده، برگشته، خیلی چیزا میترسه. وقتی با دانشجو میخوان مصاحبه بکنن هم اولش برمیگره میگه نه در مورد سیاست، نه در مورد زن، نه در مورد مذهب، در مورد روزنامه نگار، خبرنگار، اینا صحبت نباید بکنید. خبرنگار میگه پس من در مورد آب و هوا بخوام صحبت کنم؟ یعنی بعدش میبینیم نه، خود دانشجوها دیگه نمیترسن، جلوی دوربین میان حرفشون میزنن، یعنی گذشته اون زمانی که بخوان بترسن. ولی خب رضا موقعی که رفته دیدش یه جور دیگه بوده، و حالا که برگشته یه حالا تو همون دید خودش مونده. به خاطر همین اینم میخواستم نشون بدم.
یکی از صحنه‌های محوری فیلم هنگامی است که بعد از سفارش‌های کارگردان ایرانی قهرمان داستان فیلم، خبرنگار فرانسوی هنگام مصاحبه با یک عده جوان ایرانی در خیابان متوجه می‌شود که آنها برای حرف زدن درباره وضع خود و وضع سیاسی و اجتماعی ایران به سوال کردن او نیازی ندارند، و حتی وقتی دوربین فیلم برداری و میکروفون رو کارگردان خاموش می‌کند، آنها باز هم حاضر نیستند خاموش بشوند.
Excuse me, what is your country? Where are you from? I love France, the World Cup and Euro 2000 champion.
من چیکار میکنم؟ تفریحشون همه یا اینا دیگه؟
آقا حقیقتشو بخواد بدونید، اصلا جوانای ایرانی تفریح ندارن. تفریح دارن چه جایی برای تفریح؟
Troisième jour à Téhéran, nous sommes dans le quartier de l'université.
آدمو گیر میدن، با آدم گیر میدن، آدمو میگیرن، حتی اگه همجوری تو زندگی گیر میدن، حتی اگه درستم به خونی کار نیست.
صدای صحنه ای رو میشنیدیم از فیلم هفت روز در تهران، که در اون یک گروه فرانسوی به کارگردانی یک کارگردان ایرانی مقیم فرانسه سعی میکنن فیلم مستندی درباره جوانان ایرانی بعد از انتخاب آقای خاتمی بسازند، اما متوجه میشوند که قبل از روبرو شدن با جوانان ایرانی ابتدا باید به پیش داوری های خود توجه کنند. آقای رضا خطیبی کارگردان فیلم در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره کار خود توضیح میدهد.
شما این فیلم رو در واقع یه فیلمی ساختید از یه گروهی که اومدن دارن یه فیلم مستند میسازن، ولی فیلم خود شما هم باز به خاطر اینکه بودجش کمه و با حالت فیلم مستند و وسایل فیلم مستند درست شده، مثل یه فیلم مستند میمونه. چطور شد که اصلا یه فیلم مستند نساختید؟ آیا این فیلم چقدر مستند میبینید؟
والا این یه میشه گفت که نقطه مثبت فیلم اینه که همه فکر میکنن واقعا این اتفاقایی که توی داستان افتاده واقعیه، در صورتی که این کلمه به کلمه داستان نوشته شده بوده عقب، یعنی حتی یعنی دانشجوها اونجا که هر چی که میگن کلمه به کلمهش نوشته شده بوده و همه هنرپیشه بودن، یعنی از نظر تکنیک کار فیلم سینماییه، یعنی که من خودم قبل از اینکه برم حتی همه اون هنرپیشه حتی میگم نقشای کوچیک مثل همون دانشجوها که میان حرف میزنن، کوچکترین نقشا رو من کاستینگ کرده بودم و انتخاب کرده بودم که مثلا کی کجا واسه کی کجا واسه، مثلا قد کی بلندتره، کی کوچیکا جلو باشن، دخترها جلوتر بیان که حرفایی هم که میزنن دقت کنید وقتی دختر دو تا دختره که حرف میزنن پسرها همه پشتشون تایید میکنن. میخواستم این نشون بدم که یه حالت زنا هم هستن که دارن تو ایران یه سری چیزا رو جلو میبرن و مردا پشتشونن، یعنی همه اینا نوشته شده بوده. از نظر تکنیکی و کار فیلم اصلا مستند نیست، یعنی که هیچ جای فیلم نیستش که بگم مثلا همینجوری فیلم برداری کمی بد گذاشتیم تو فیلم.
اینجا برای جمعونه هیچی نیسته،
بیشتر جمعونه
از ایران خارج
شدن.
درست
آقا
آقا تو رو خود اگه بیشه باقی بردیم
بلاخره این
شخصه
یک
مده
و
عوض
شده
ها عوض شده اما کافی نیست، خیلی کمه، میدونی اصلا واسه نسل ما نیست، نسل ما فدا شده است.
برای بچه‌ها، برای بچه‌ها
خیلی کمه.
الان داره ضبط میشه. یه پیامی دارم واسه فرانسوی نوار همه کشورا. خواستم بگم که باید به ما کمک کنم. باید بیان اینجا واسه سرزمین ما باید سرمایه گذاری کنن. اینجا خیلی استعداد است. جوانای با استعداد اینجا زیاده. آقای خاتمی هم همینو میگن. برای همین که واسه ما آمدن. خاتمی
خاتمی
نحوه کار چون دوربینایی که ما استفاده کردیم یه حالت می‌خواستیم یه طوری هم باشه که تو چشم نخوره، یکی خب برای هنرمندها راحت‌تر میتونن بازیشون رو بکنن، مثلا با چند تا دوربین فیلم برداری کردیم که توی مونتاژ من راحت باشم بتونم مونتاژ رو راحت‌تر بکنم و مشکل روی صحنه برای هنرمندی کمتر باشه، یعنی هنرمند یک دقیقه اولش ممکنه براش سخت باشه بعد دیگه بیاد توی داستان و بتونه بازیشو بکنه. و اینکه دوربینایی هم که انتخاب کردیم دوربینی که مردم که رد میشن تو چشم نخوره، مثلا یاد نخوان بیان ببینن شلوغ بشه ببینن چه خبر نیست. رو این حسابم اینجوری سبک و اینجوری کردم که فیلم یه حالت حقیقی جلوه بکنه. وقتی این فیلم تو فستیوال فجر تو ایران در اومد یه خانمی اومد، دختر خانمی اومد از من سوال کرد، گفتش که میبخشید آقا این آقای اسفندیار آخر فیلم این آقا واقعا مریض سرطان داره، براش یه حالت واقعی بود. من خیلی خوشحال شدم از اینکه اینقدر براش واقعی جلوه کرد، چون می‌خواستیم یه همچین چیزی نشون بدیم که مردم احساس بکنن که یه چیز حقیقی رو دارن میبینن، با اینکه فیلم داستانیه مردم فکر کنن فیلم حقیقیه.
صدای آقای رضا خطیبی را میشنویم، کارگردان فیلم ایرانی فرانسوی هفت روز در تهران که علاوه بر نیویورک در جشنواره دیدبان حقوق بشر در لس آنجلس و همچنین در جشنواره فیلم مینیاپولیس هم نمایش داده خواهد شد. در این فیلم یک لایه عاطفی وجود دارد که از لایه اجتماعی و فرهنگی اون جدا نیست و این بار باز در چارچوب داستان، یعنی بازگشت به وطن بعد از سالها دوری و دیدن مادر و همچنین روبرو شدن دو دوست گم شده، فرصت مطرح کردن دردهای عاطفی دوری و غربت را کارگردان پیدا می کند. اما آقای رضا خطیبی با نوعی پرهیز از سانتیمانتالیزم در پرداخت این صحنه ها حد اقل را به ما نشان می دهد و حد اکثر بهره برداری می کند. در این صحنه های عاطفی فیلم دوربین به جای اینکه مثل معمول سینمای متعارف عاطفه را با تمرکز به روی صورت بازیگرها نشان بدهد، با حیا و شرم و حضور دور می ایستد و حتی کارگردان موانع بصری سر راه این تصاویر قرار می دهد تا فاصله ما را از آنها بیشتر کند.
سلام آقا، خوبی؟
سلام بیسر، حالا چطوری دوسرم؟ قربونت برم بایی عزیزم، خوبم دوسرم،
یه صحنه‌ای که برای مادرش و با رضا وقتی که هم دیگر میبینن زیر یه درخت پاشون و یه حالت چیز میبینیم و صداشون رو میشنویم. یکی این که فکر میکنم یه صحنه خیلی ساده خیلی کششش میتونه بیشتر باشه، خیلی احساسا رو بیشتر راحتتر بشه نشون داد. یه دلیلش برام این بود. یه دلیلش هم اینه که وقتی صحنه اینجور ساده باشه و همین صحنه که میگین مثلا صورت ها معلوم نباشه، هر کسی میتونه یک لحظه خودش جای این دوتا شخصیت بذاره. یعنی که این چیزی که فکر میکنم مخصوصا برای ما ایرونی هایی که خارج هستیم چیزی که برای هممون یا اتفاق افتاده یا اینکه منتظریم اتفاقش بیفته یا اینکه پس بهتره روش صورت نباشه. یعنی آدم خودش راحت‌تر میتونه جای یه نفری بذاره که صورتش نبینه.
حالا انعکاس فیلم شما چطور بوده در این مدت؟
والا این فیلم طرف آخر ماه ژانویه تموم شده بود که برای فستیوال روتردام تو هلند خواست بره، که اونجا مثلا چیزی که خیلی برام خیلی جالب بود اینی که خارجی‌هایی که میادن این فیلم میدن آخر هر سیانسی که تو هر فستیوالی که رفته بود چیزی که میگفتن اینی که میادن میگفتن ما میخوایم بریم ایران، ما میخوایم، یعنی نمیدونم، البته اونا خب یه برداشت دیگه میتونن داشته باشن از این فیلم. نشون بهم داده شد که ثابت شد که یه دید دیگه از ایران گرفتن، از ایران و ایرونیا. یه چیز دیگه هم که اینم برای همه بعد سیانس ها اتفاق افتاد، میگفتن که تو این فیلم ما هم خندیدیم هم گریه کردیم. اینم برام خیلی قوت قلب بهم داد، چون یعنی که خب یه فیلمی که توش آدم هم بخنده هم گریه کنه یه فیلم ساده دلنشین دلکش میتونه باشه.
بعدی ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
از نیویورک و جهان نو فاصله میگیریم و به دوران ورود اندیشه های نو به ایران میرویم. در برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران که در آن بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی به بررسی رساله ها و نوشته های تجددخواهان و اندیشه های تجددخواهی میپردازیم. اندیشه هایی که لازم بود بر بستر زبانی تازه بیان شوند و از همین رو با آماده شدن زمینه ها برای پا گرفتن جنبش مشروطه خواهی و تجدد طلبی، شکل گیری زبانی تازه که بتواند از عهده بیان مفاهیم نوع مشروطه طلبی و تجدد خواهی برایت سخت لازم می نمود. خاصه که زبان فارسی به سبب بیش از 3 قرن انحطاط اندیشه به راه انحطاط و رکود و تکلف و تصنع افتاده بود. اگرچه تأمل درباره مشکل زبان مصنوع و پرتکلف دوره انحطاط ادب فارسی نه با میرزا حبیب اصفهانی بلکه دهه‌ها پیش از او آغاز شد، اما میرزا حبیب را باید یکی از درخشان ترین چهره های تجدد ادبی در تاریخ ایران به شمار آورد. در واقع کسی که زبان رمان یا زبان ادبیات و ذهنیت انسان مدرن را در ایران به وجود آورد، کسی جز میرزا حبیب نبود. از همین روز که در این سلسله برنامه ها چندیست به ویژگی ها و نوآوری های زبان ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی پرداخته ایم و از جمله به بهره گرفتن زبان میرزا حبیب از درهم‌آمیزی شعر و نثر به گونه نویسندگان کهن اما با کاربردی نو و بدیع و در خدمت ساخت رمان اشاره کردیم. در برنامه امروز از اسلوب میرزا حبیب در درهم‌آمیزی قالب نثر کهن با واژه‌های عامیانه امروزی سخن می‌گوییم.
اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران.
در هر یک از فصل‌های داستان جیمز موریه، شخصیت‌های گوناگون و برخاسته از همه طبقات ایران آغاز دوره قاجار را می‌توان در کنار یکدیگر دید. جیمز موریه یا چنان که برخی تصور می‌کردند، نویسنده ایرانی فرضی داستان، توصیف کمابیش دقیقی از سایه روشن‌های جامعه ایران دهه‌های نخست سده 19 به دست داده است. اما ترجمه میرزا حبیب اصفهانی که گویی کوشیده است سرگذشت حاجی بابای اصفهانی را به اصل فارسی فرضی یا واقعی آن بازگرداند، در این حال کوششی برای بازپروری شخصیت‌های آن نیز هست. در صفحاتی از سرگذشت حاجی بابا، نثر ظریف و دقیق ترجمه میرزا حبیب چنان اوجی می‌گیرد و بازپروری شخصیت‌ها به چنان مرتبه‌ای از شفافیت می‌رسد که گویی میرزا حبیب از واژه‌ها تمپوشی بر قامت شخصیت داستان دوخته است. درباره شخصیت‌های ترجمه میرزا حبیب در برنامه‌های آینده سخن خواهیم گفت، اما در این فرصت اشاره می‌کنیم که شخصیت‌های میرزا حبیب با شیوه نثرنویسی او در تناسب و پیوندی هماهنگ است. میرزا حبیب اصفهانی با اقتدا به نویسندگانی چون سعدی نثر می‌نوشت و تا جایی که امکانات ترجمه رمان‌های جدید اروپایی اجازه می‌داد، از فخامت نثرهای پخته سده‌های پنجم و ششم سود می‌جست. این چیره دستی و مهارت در نوشتن نثر فارسی که میرزا حبیب در واپسین سالهای سده 19 و زمانی که در قربت استانبول میزیست به آن دست یافته بود، حتی اگر از صرف تقلید فراتر نمی رفت، کاری بس بزرگ بود. اما میرزا حبیب تنها مقلد نبود. او پیش از آغاز ترجمه رمان‌های اروپایی تأملی جدی درباره تقدیر زبان فارسی کرده بود و به دریافتی نوآورانه از دگرگونی‌های آتی زبان فارسی رسیده بود که آمیختن سطوح مختلف ساحت‌های معنایی زبان فارسی از آن جمله است. میرزا حبیب در آغاز داستان درویش سفر و دو تن رفیق او در فصل 11 از سرگذشت حاجی بابای اصفهانی از قول درویش سفر آنجا که به معرفی خود می پردازد، در عبارتی کوتاه سطوح متفاوت زبانی و سبک‌های گوناگون را همچون تار و پودی در هم می تند و از آن نثری نو اما استوار بیرون می کشد. عبارت آغازین سرگذشت درویش سفر یکی از نمونه‌های بارز این شیوه فارسی نویسی است و شگفت این که از درازگویی ملالاور و کوتاه‌گویی که درک معنا را دشوار می‌کند به یکسان خالی است، به این معنی که واژه‌ای بر آن نمی‌توان افزود همچنان که نمی‌توان کلمه‌ای از آن حذف کرد. درویش سفر خود را چنین معرفی می‌کند: پدرم لوتی باشی حاکم شیراز و مادرم جندهی بود تابوس نام. از پدر و مادر قیاس پسر نیک توان کرد که این نان فطیر از آن خمیده است. شالوده ای که میرزا حبیب واژه ها را همچون ستون های استوار بران جای داده است، همان نثر کهن فارسی است، اما او کلمات عامیانه و حتی رکیک را با چنان مهارتی در آن وارد می‌کند که ضمن اینکه تصویری از خواستگاه خانوادگی نازل درویش سفر به خواننده می‌دهد، اما کلام را به ابتذال نمی‌کشاند. اساس عبارت چنان استوار است که خواننده یا شنونده زشتی برخی واژه‌ها را که به اندازه و به ضرورت آورده شده حس نمی‌کند. میرزا حبیب در دنباله همان عبارت بار دیگر از زبان درویش در وصف هنرهای او می نویسد: همدم و همبازی زمان کودکیم بوزینگان و خرسکان پدرم و سایر همقطارانش بود. به دستیاری و معاشرت جانوران و به پایمردی مصاحبت لوتیان تقلید و حیلی که در تمام عمر به کارم می خورد آموختم. در 15 سالگی نوچه لوتی بودم. با چشم همه بین و عقل همه دان در آتش خوردن و آب از دهان افشاندن و کارد بلعیدن و از چنبر جستن و بر روی بند بازی کردن و سایر تردستی ها و حق بازی ها سرآمد اقران گردیدم و از همانگاه آثار ترقی و بزرگی از ناصیه ام پدیدار بود. میرزا حبیب با نوشته های طنز نویسی کهن ایرانی آشنایی داشت و در استانبول برگزیده ای از آثار عبید زاکانی را انتشار داده بود. البته طنز پردازی در ادب فارسی به آثار نویسندگان طنز پرداز مانند عبید زاکانی محدود نمی شد، بلکه حتی در جدی ترین آثار شاعران بزرگی مانند حافظ نیز رگه هایی از طنز وجود دارد. اما اهمیت این شیوه طنز پردازی در این است که طنز در نزد نویسندگان و شاعران دوره شکوفایی ادب فارسی تنها به ظاهر متایب آمیز بیان محدود نمی شود، بلکه ترتیب واژگان، ترکیب معنایی و تضادها و تنشهای میان کلمات ساحت طنزآمیز زبان را به خواننده القا می کند و طنز را به یکی از ساحتهای زبان فارسی تبدیل می کند. میرزا حبیب در ترجمه فقراتی از سرگذشت حاجی بابای اصفهانی این بازگشت به اسلوب کهن طنز پردازی در قالب نثری فخیم را با موفقیت تجربه و ارائه کرده است. میرزا حبیب در توصیف ماجرای عشق درویش سفر به دختری که ندیده بود، ساحت طنز را در نثری که از درامیزی مفردات ادب کهن و زبان عامیانه فراهم آمده آشکار می کند. می نویسد: در روز نوروز در وقت بندبازی دختر زنبورکچی باشی پاسوزم شد. شور عشقش به واسطه ساربانی که خواهرش به اندرون زنبورکچی باشی راه داشت به گوش من رسید. به نزد میرزایی دویدم که در میان بازار بر سکوی بساط عریضه نویسی داشت. با مرکب سرخ بر کاغذ زرد با سطوربندی رومی محبت نامه نویساندم و در آخر آن گنجاندم که اگرچه جمالت را هنوز ندیده ام، اما عشقم ندیده به کمال است. زردی کاغذ بر زردی چهره و سرخی مرکب به اشک خونین و کجمجی سطور به دشواری و پیچ و تاب عشق اشارت بود. همچنین موی چند از کاکل و چند مغز قلم در نامه نهادم، یعنی از موی چون موی شدم، از ناله چون نالی. دستی میرزا حبیب اصفهانی در توجه به ظرایف زبان فارسی و کاربرد اسلوب ساحت‌های مختلف زبان و القای سطوح معنایی آن، هم در ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و هم پیش از آن در ترجمه ژیل بلاس به درجه اعلا رسید و میرزا حبیب توانست با ترکیب نثر فخیم فارسی با زبان عامیانه سبکی به وجود آورد که نقطه پایانی بر نثر مصنوع سده‌های متأخر و آغازگر زبان ذهنیت انسان دنیای جدید به شمار آید و ساحت‌های گوناگون زبان و تفکر را به خواننده القا کند. هفته آینده به نکته های دیگری درباره ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی از میرزا حبیب اصفهانی خواهیم پرداخت. با بررسی نوآوری‌های زبانی میرزا حبیب اصفهانی در ترجمه رمان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه انگلیسی به زمان شنیدن خبرهای امروز ایران و جهان رسیده ایم. آخرین خبرها را از بهمن باستانی می شنویم.
فرماندار بوئینزهرا در استان قزوین میگوید در اثر زلزله امروز 5000 خانه روستایی خسارت دیده و 25000 نفر بی خانمان شدند. عده بی خانمان شدگان بخش‌های آوج و آبگرم در همین استان 12000 نفر اعلام شده است. زلزله ویرانگر امروز استان‌های قزوین، همدان، کردستان، گیلان و تهران را تکان داد. در حالی که جانشین ستاد حوادث غیرمترقبه جمهوری اسلامی ایران عده کشته شدگان زلزله را 78 نفر اعلام می کند، خبرگزاری های داخلی ایران و خارج می گویند عده قربانیان این حادثه از مرز 2500 تن گذشته است. 500 تن کشته و بیش از 2000 زخمی میانگین آمارهایی است که تا این لحظه از قربانیان زلزله ایران منتشر شده است. استان قزوین و منطقه بوئینزهرا زلزله شدیدتر بوده و شدت آن 6.3 ریشتر اعلام شده است. با پایه گزارش های رسیده، پس لرزه های نسبتاً شدیدی نیز در قزوین و در همدان روی داده که شدت آنها تا 5 ریشتر گزارش شده است. صبح امروز استان تهران نیز به طرز محسوسی لرزید، اما گفته می شود که شدت زلزله تهران چندان نبوده است که خسارات یا تلفاتی به بار آورد. ادامه خبرها. در خاورمیانه 6 شهر فلسطینی بار دیگر امروز به اشغال ارتش اسرائیل درآمد. جنین، نابلس، طولکرم، قلقیلیه و بخش‌هایی از بیت لحم و رام الله شهرهایی هستند در کرانه باختری رود اردن که ارتش اسرائیل کنترل آنها را بار دیگر به دست گرفته است. این عملیات به تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل و به تلافی عملیات اخیر انتحاری فلسطینیان که 30 کشته از شمار اسرائیلیان به جا گذاشت صورت می‌گیرد. روز گذشته در اثر شلیک سربازان اسرائیل دست کم 10 فلسطینی از جمله 5 کودک فلسطینی کشته شدند. مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل امروز گفت دولت شارون تصمیم گرفته است که پاسخ کوبنده و قاطعی به حملات انتحاری علیه اسرائیل بدهد. در افغانستان حامد کرزی رئیس دولت انتقالی این کشور امروز اسامی تقریبا کلیه وزیران کابینه خود را اعلام کرد. غیر از وزیران دستگاه قضایی و امور زنان نام بقیه وزیران اعلام شده است. حامد کرزی به یونس قانونی سمت جدیدی را افسون بر وزارت آموزش یا معارف محول کرده است. یونس قانونی در دولت انتقالی افغانستان مشاور ارشد کرزی در امور امنیت داخلی کشور نیز خواهد بود. در اسپانیا اجلاس دو روزه اتحادیه اروپا امروز در سویل خاتمه یافت. دو موضوع اصلی اجلاس سران اتحادیه اروپا در سویل چگونگی مقابله با آنچه موج مهاجرت غیرقانونی به اروپا خوانده شده و نیز گسترش مرزهای اتحادیه اروپا به شرق و مرکز این قاره بود. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در اظهاراتی که به دنبال اجلاس سویل ایراد کرد گفت اتحادیه اروپا در تلاش ایجاد توازنی بین اجرای حق پناهندگی با تضمین امنیت شهروندان اروپا است. اجلاس سران اروپا در دو روز گذشته نتوانست به توافقی در مورد تحریم کشورهای مهاجرخیزی که از پذیرش اتباع پناهجوی پذیرفته نشده یا آنها در اروپا خودداری می‌کنند دست یابد. اسپانیا و بریتانیا مدافعان اصلی این تحریم و فرانسه و دانمارک از مخالفان اصلی این طرح بودند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اتهام اخیر آمریکا مبنی بر پناه گرفتن افراد القاعده در ایران را تکذیب کرد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با غیر مستند خواندن اظهارات مقامات آمریکا در این باره گفت جمهوری اسلامی کلیه اتباع خارجی را که به هر شکلی منتسب یا مظنون به انتساب به القاعده بودند به کشورشان بازگردانده و این سیاست به طور جدی اجرا شده است. روز گذشته دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت تروریست‌های فراری از افغانستان، ایران و عراق را به عنوان راه بازگشت به کشورشان استفاده می‌کنند. به گفته وزیر دفاع آمریکا برخی از افراد القاعده در ایران ماندند، از جمله ابو مصعب زرقاوی اردنی متهم دست داشتن در طرح عملیات بمب‌گذاری علیه منافع و اتباع آمریکا و اسرائیل در اردن. 167,000 زندانی در زندانهای ایرانند. مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندانهای کشور با اعلام این آمار گفت زندانیان مواد مخدر و اعتیاد با 98,000 نفر بیشترین شمار را دارند. رئیس سازمان زندانهای کشور درباره زندانیان سیاسی گفت چون جرم سیاسی در ایران تعریف نشده پس ما زندانی سیاسی نداریم. او افزود تعداد افرادی که به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و جرم مطبوعاتی یا عضویت در سازمان‌های مخالف در زندانند بسیار کم است. مرتضی بختیاری به عده این زندانیان اشاره‌ای نکرد. رئیس سازمان زندان‌های کشور در ادامه اظهارات خود افسود هنوز زندان‌هایی هستند که زیر نظر سازمان زندان‌های کشور قرار ندارند. به گفته رئیس سازمان زندان‌های ایران، زندان توحید و زندان‌های زیر نظر اداره‌های آگاهی تحت پوشش سازمان زندان‌ها نیستند و این سازمان پاسخگوی اعمالی نیست که در این زندان‌ها صورت می‌گیرد. رئیس سازمان زندان‌های کشور در دفاع از گسترش ساخت سلول‌های انفرادی در زندان‌های ایران به ویژه در اوین گفت بعضی جرائم به دلیل حساسیت و باندی بودن پرونده ایجاب می‌کند که متهم برای مدت کوتاهی به صورت انفرادی با حکم قضایی نگهداری شود. مدت زمان طولانی حبس زندانی در سلول‌های انفرادی از شمار انتقادهای زندانیان ملی مذهبی و دانشجویان زندانی و وکلای آنان در طی 2 سال گذشته علیه دستگاه قضایی بوده است که گاه این حبس‌های انفرادی تا 1 سال طول کشیده است. و امروز جلسه محاکمه ابراهیم یزدی در تهران برگزار شد. ابراهیم یزدی وزیر خارجه نخستین دولت جمهوری اسلامی و دبیرکل نهضت آزادی ایران که نزدیک به 2 سال پیش برای معالجه به آمریکا رفته بود، غیاباً مورد پیگرد قضایی قرار گرفت. حکم بازداشت غیابی دکتر ابراهیم یزدی در جریان بازداشت‌های گروهی اعضای نهضت آزادی و چهره‌های ملی مذهبی در زمستان 79 صادر شد و بعد از بازگشت او به ایران در حدود 2 ماه پیش از این، دادگاه انقلاب تهران او را فراخواند. امروز 15 جلسه محاکمه ابراهیم یزدی بود و دوشنبه آینده قرار است جلسه محاکمه او به اتهام‌های از جمله اقدام علیه امنیت ملی ادامه یابد.
با خبرها به پایان ساعت 3 امروز و به زمان خدا نگهدارگویی رسیدیم. با سپاس از اینکه همچنان همراه مایید، همراه با بهنام ناطقی در نیویورک و جواد طباطبایی، استاد پیشین علوم سیاسی و تاریخ در دانشگاه‌های ایران و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم.
موسیقی موسیقی یک بوس بابا